از نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. بسیاری از انسان ها در روابطی که ایجاد میکنن خیلی زود از یکدیگر میبرن، خیلی زود به شکایت و نارضایتی میرسن، در حالی که اصلا منطق قرآن منطقی از جنس زود بریدن و یکدیگر رو ترک کردن نیست. بسیار بسیار تکیگاه مطمئن نیست. صبر برای اینکه به یکدیگر پیوند برقرار کنیم و با یکدیگر سالهای متمادی رابطه مؤثر داشته باشیم.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
ستاره ها نمی میرند، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو و عرض تسلیت به مناسبت شهادت نهمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد علیه السلام. ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه مباحثی رو پیرامون امام جواد علیه السلام و شهادت ایشون تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو تقدیمتون میکنیم. باز هم عرض تسلیت داریم خدمت شما. این روز غم‌انگیز رو و در خدمت کارشناسان محترم برنامه درباره شهادت امام جواد علیه السلام و شخصیت علمی و بزرگوار ایشون مباحثی رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر کمال کشاورز مدرس حوزه و دانشگاه، همچنین جناب استاد دکتر امیرعباس دعاگو کارشناس مذهبی و استاد حوزه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر دعاگو و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر کشاورز و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت جانسوز امام همام حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام به محضر وجود نازنین آقا صاحب الزمان ارواح نافدا رهبر عزیز انقلاب و همه مسلمان ها در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. جناب استاد دعاگو، به عنوان آغاز برنامه و سوال آغازین برنامه در مورد امامت امام جواد علیه السلام پس از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام بفرمایید و به خصوص این که پس از این که مأمون امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند و به هر حال علویون و شیعیان این رو متوجه شدند و به فراست دریافتن، کار مأمونی مقدار سخت‌تر شده بود و از اون طرف با توجه به زیر نظر بودن امام جواد علیه السلام و کودکی امام جواد علیه السلامی که در سنین کودکی بودند، باز کار بر امام جواد علیه السلام هم سخت‌تر بود. در مورد امامت این بزرگوار، این امام همام، به خصوص حالا در این دوره خفقان توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
در خصوص شهادت امام جواد علیه السلام اینطور نقل کردن که معتصم عباسی امام جواد رو از مدینه به بغداد دعوت کرد در سال 220 هجری در ماه محرم. امام وارد بغداد شد و نقشه قتل و شهادت امام جواد رو معتصم عموی ام الفضل که زوجه حضرت جواد بود با پسر مأمون جعفر، این دوتا هم داستان شدن و ام الفضل رو تحریک کردن تا اینکه به واسطه زهر حضرت رو مسموم کردن که منجر به شهادت ایشون شد. علت همونطور که در گذشته و امامان قبل هم همینطور بود که اینها فکر میکردن که اگر جلوی امامان رو نگیرند از تبلیغاتشون و از مردم که رو میارن به امام، خلافت از بنی عباس و علویان منتقل بشه. و البته شاید یکی از این دلایل بدگویی باشه که ابن ابی داوود، احمد ابن ابی داوود این کار رو کرده باشه، بدگویی کرده باشه، سعایت کرده باشه. علتش هم این بود که خب جلسه‌ای که تشکیل داده بودن برای یک بحث فقهی که عیاشی این رو در تفسیر خودش از زرقان که هم نشین و دوست احمد ابن ابی داوود هست نقل میکنه، ناراحتی ابن ابی داوود انقدر زیاد بود که خدمت معتصم میره و به معتصم اینطور میگه که من تو رو نصیحتی میکنم و این نصیحت را به شکرانه محبتی که نسبت به ما داری میگم. معتصم میگه بگو. ابن ابی داوود میگه وقتی مجلسی از فقها و علما تشکیل میدی تا یک مسئله یا مسائلی رو در اونجا مطرح کنی، همه بزرگان کشوری و لشکری حاضرند، حتی خادمان، دربانان، پاسبانان شاهد این مجلس و گفتگوهایی که در حضور تو میشه هستند و چون میبینند که رأی علمای بزرگ تو در برابر رأی محمد ابن علی بن الجواد ارزشی نداره، کم کم مردم به اون حضرت روی میارن و توجه میکنن و خلافت از خاندان تو به خانواده آل علی منتقل میشه و پایه های قدرت و شوکت تو متزلزل میشه. این بدگویی و اندرز غرض آلود در معتصم اونقدر اثر میکنه که در صدد برمیاد تا این مشعل نورانی و این سرچشمه دانش و فضیلت رو خاموش کنه و به همین جهت با جعفر پسر مأمون ام الفضل رو بر قتل اون حضرت تحریک میکنن. تحریکش هم به واسطه این است که خب چون ام الفضل بچه دار نمیشه، لذا بهش گفتن که تو دختر و برادرزاده خلیفه هستی، احترامت از هر جهت لازمه و شوهر تو محمد ابن علی بن الجواد مادر علی هادی فرزند خود رو بر تو رجحان می نهد. در واقع حس حسادت رو در ام الفضل اونچنان تحریک می کنن که تحت تأثیر قرار می گیره ام الفضل و آزرده خاطر می شه و تسلیم معتصم و جعفر برادرش می شه. این دو فرد جنایتکار سمی کشنده رو در انگور وارد می کنن و به خانه امام میفرستن تا ام الفضل اونها رو به شوهرش بخورانه. ام الفضل طبقه انگور رو در برابر امام جواد میگذاره، از انگورها تعریف و توصیف میکنه و حضرت رو به خوردن انگور وادار میکنه و اصرار میکنه. امام جواد هم مقداری از اون انگور رو تناول میکنه، آثار سم در وجودش احساس میشه و درد و رنج شدیدی رو بر اون حضرت عارض میکنه. این یکی از نقل هاست. در بعضی از نقل ها دارد که وقتی این حرکت رو انجام داد و این سم رو به حضرت خوروند، زنها رو دور خودش جمع کرد، کنیزها رو دور خودش جمع کرد، شروع کردن هلهله و شادی کردن که صدای ناله و در واقع رنج و عذابی که از این سم حضرت میبیند این رو کسی نشنوه. این هم یکی از برنامه هایی است که این انجام داد این ام الفضل و به همین سبب باعث شهادت حضرت شد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر کشاورز. در مورد امامت امام جواد علیه السلام فرمودند جناب آقای دکتر دعاگو و اینکه در کودکیشون به امامت رسیدند. امامت حضرت در کودکی چطور قابل توجیه هست و چطور قابل توجیه بود برای شیعیان اون زمان که بسیار هم سختگیر بودند در زمینه امامت؟ و آیا از قرآن هم میشه استشهاداتی در این زمینه گرفت یا خیر؟
بله، فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد الصبی قال انی عبد الله آتانی الکتاب و و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا.
بله.
آیات شریف سوره مریم آیه 29 و آیه 30 از این سوره مبارکه، وقتی که مریم علیها السلام مورد اعتراض واقع شد توی اون موقعیت، خیلی سنگین بود، سخت بود، دیگه سخن نگفت، فقط اشاره کرد، فاشارت الی، اشاره کرد به این نوزاد. گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه ما سخن بگیم با اون فرزندی که در گهواره است، بچه است؟ قال انی عبدالله، بیدرنگ خداوند نقل میکنه که حضرت عیسی لب به سخن گشود و فرمود من بنده خدایم، خداوند به من کتاب آسمانی داده،
آتانی الکتاب
و جعلنی نبیا، و من رو پیغمبر قرار داده. یعنی در کودکی خداوند متعال او رو پیغمبر کرد، لذا بر اساس اعتقاد ما امام از این موهبت خدایی بهرمند هست، خدایی هست امام. علی چون با خدا شب را سحر کرد، کمال همنشین در او اثر کرد، خدایی میشه، کار خدایی، همون خدایی که پیغمبری رو در 40 سالگی پیغمبری عنایت میکنه، میتونه فرزندی رو در
یک روزگی، بله، در آغاز تولد
برگزینه، بله، در آغاز تولد، در نوزادی او رو پیغمبر کنه. در 7 سالگی امام ما 7 سال داشت حدوداً که امام شد، در سال 195 که به دنیا اومدن، تحت عنوان یک وجود با برکت، آن که با آمدنش آمد محشر چه کسی است، از تو در آل نبی با برکت تر چه کسی است.
بله.
که به دنیا اومد اونقدر شیعیان نگران بودن به فرمایش شما که اشاره فرمودید، این مولود با برکت به قول امام رضا علیه السلام که این مولودی هست که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده نشده، چون شرایط خیلی شرایط ویژه‌ای بود، امام 47 ساله شده هنوز خداوند فرزندی به او نداده، این مولود با برکت رو خداوند به او عنایت میکنه و تا زمانی که امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه، سال 202، این امام همام 7 سال داشت.
با اینکه حالا در این مقایسه که فرمودید با عیسی علیه نبی ولی علیه السلام، با اینکه امام جواد علیه السلام و ائمه معصومین ما شیعیان معتقدیم که این بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام اسمتشون اسمت خاصی هست و بالاتر از اسمت پیامبران هست و مقامشون و درجاتشون از اون بزرگواران بالاتر هست. حالا من این نکته رو فکر می‌کنم باز هم بار دیگری گفته بودم در برنامه‌ای، امام رحمت الله علیه شعری دارن در مدح عمه بزرگوار امام جواد علیه السلام، یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا مقایسه می‌کنن و اونجا عیسی علیه نبی و علی علیه السلام رو در واقع مقامش رو پایین‌تر می‌دونن و حضرت معصومه سلام الله علیها مقامش رو بالاتر از حتی عیسی می‌دونن، چه رسد به امام جواد علیه السلام که امام هست، معصوم هست و جزو 14 معصومی است که اسمت اونها رو ما یک اسمت خاص و بالاتر از اون اسمت انبیای الهی حتی میدونیم. اگر نکته‌ای در این زمینه هست بفرمایید جناب استاد.
بله، اون برنامه‌ای که اشاره فرمودید یک مطلب بسیار مهمی هست و شاید یه برنامه مفصلی رو میطلبه که در موردش سخن گفته بشه، مقام بله. امامان، مقام پیغمبران و مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام جواد علیه السلام بر اساس این آیات هیچ بعدی، هیچ استبعادی نباید انسان داشته باشه. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، در سوره آل عمران آیه 46 خداوند متعال پس از این که بشارت عیسی ابن مریم رو به مادرش میده و وجیهن فی دنیا و الاخره و من المقربین او رو میخانه آبرومند در دنیا و آخرت،
به
اینکه جزء مقربین هست، میفرماید در گهواره سخن میگه و کهلن، اتفاقا علما در تفسیر اشاره کردن به این مطلب. خیلی خلاصه بیان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان رو عرض میکنم که خب در جهواره سخن میگویند، این خیلی مهمه، خیلی شگفت‌انگیز هست، اما و کهلن رو چرا فرمود؟
در پیری که همه صحبت میکنن،
بله، یکلم الناس فی المهد و کهلن،
گویا این پیری حضرت عیسی یک پیری خاصی است.
بله، حالا حضرت بلاغی شاید بشه تا حدودی اینجا مطلب رو باز کرد. یکی میفرماد که این کهلن یعنی که داره بشارت میده به حضرت مریم که نگران نباش، فرزند پیری خواهد رسید، نخواهد شد، به سن پیری به فرمان شما خواهد رسید. یکی همین که عطف میکنه این کهلن رو به المهد، به فلمهد، هم در گهواره هم در پیری، یعنی آن گونه ای که در پیری سخن میگوید در گهواره سخن میگوید.
و شاید اشعاری هم داشته باشد به این مطلب که پیری حضرت عیسی نبینا ولی و علیه السلام پیری خاصی است، به خاطر اون عروجی که پیدا میکنه و به خاطر اون سالیان سال زندگانی طولانی که داره، مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که به هر حال اینها این به بزرگوار در سنین بسیار بالایی ظهور خواهند کرد و اگرچه که از لحاظ ظاهری شاید خیلی پیر و فرتوت و شکسته نشده باشند در اون زمان، ولی از لحاظ سنی هزار و اندی سال به هر حال سن بسیار بالایی خواهد بود برای یک فرد. و اینکه در و کهلن هم یعنی از جهت فلمه سخن گفتن اگر معجزه است، از اون جهت کهولت سنش هم کهولت معجزه آسایی است که به راحتی در اون زمان میتونه سخن بگه و صحبت کنه. این هم شاید نکته دیگری باشه. تشکر میکنم از شما جناب استاد کشاورز، در خدمت شما باشیم جناب دکتر دعاگو و این مطلب رو جویا بشیم که امام جواد علیه السلام با توجه به سن کمشون و با توجه به این که مأمون دختر خودش رو به تزویج ایشون در آورد تا یک جاسوسی در بیت امام جواد علیه السلام داشته باشه، این واقع مورد اعتراض عباسیان قرار گرفت و مأمون که بسیار سیاس بود به اونها گفت که شما نگران نباشید و من اون رو به این شکل و به این شیوه میخوام کنترل کنم. در واقع این واقعه رو هم یک مقدار توضیح بفرمایید که امام جواد علیه السلام با این جریان چه شکل مواجه شدن و چه تدبیری اندیشیدن برای سیاستی که مأمون به کار بردن.
در خصوص ازدواج امام جواد با ام الفضل دختر مأمون و اینکه چرا ام الفضل رو به ازدواج امام جواد در آورد مأمون، حکایت این است که معمولا حکام جور برای اینکه بزرگان قوم رو و اون کسانی که مردم نسبت به اونها احترام خاصی قائلن رجوع به اونها میکنن، اونها رو به نوعی یا با خودشون همراه بکنن که این همراه کردن باعث میشه که مردم هم به تبعیت این که این بزرگ در تحت حمایت اون حاکم هست و مورد توجه اون حاکم هست دست به کاری نمیزنن یا شورشی رو انجام نمیدن و مطیع هستن. در واقع حاکم جور میخواد که به واسطه حمایت از این بزرگان اون کشور خودش رو، اون منطقهی که درش حکومت میکنه رو به یک آرامشی در واقع برسونه و همونطور که مأمون با آوردن امام رضا علیه السلام به ایران و به نیشابور و بعد به خراسان که چند تا کار رو انجام داد، یکی از مهمترین این سیاست ها این بود که شورش های مختلفی که در کشور پهناور اسلامی اون موقع در حال انجام بود اینها رو به نوعی ساکت کنه، چرا که با آمدن امام به خراسان و به عنوان ولیعهد مأمون باعث شد که این سران شورشی ها، علوی ها و غیر از اینها که با امام دوستی و صمیمیتی داشتند دست از شورش بردارن یا حداقل این که ساکت بشن تا زمان خودش، تا اینکه از امام مثلا دستوری بگیرن. خب مأمون بعد از شهادت امام رضا، یکی از عللش این میتونه باشه که خب مردم به مأمون در واقع شک کردن که مأمون امام رو به شهادت رسونده و بعضی‌ها که اصلا یقین داشتن که مأمون این کار رو کرده. مأمون با این حرکت که دخترش رو به امام جواد در واقع تزویج کردن باعث این شد که حداقل این شک کمی از مردم برداشته بشه. و علت دوم این که بتونه امام جواد رو تحت نظر داشته باشه، اون هم با بودن ام الفضل در خانه حضرت. بعد از مردن مأمون و به خلافت رسیدن معتصم، خب امام در مدینه بودند، از مدینه امام رو خواستن در بغداد و در بغداد هم به واسطه چون معتصم عموی ام الفضل بود و همچنین پسر مأمون هم که جعفر نام داشت، او هم در این جایگاه قرار گرفته، او هم توانست به واسطه همین ام الفضل هم تحت نظر داشته باشه و همین که به همین واسطه امام رو به شهادت رسونده. یکی از دلایل این میتونه باشه و یکی از دلایل این هست که به هر حال یا تحت حمایت قرار بگیرند، یعنی در زیر چتر مثل امام جواد علیه السلام در زیر چتر او قرار بگیره، و یا اینکه به هر حال بتونه او رو تحت نظر داشته باشه. خب امام جواد در سن 13 سالگی به امامت رسید بعد از شهادت پدر بزرگوارشون. خب یک پسر 13 ساله به طور عادی شاید با اون سیاستی که خود حضرت داشت قبول کرد که ام الفضل همسر او بشود، گرچه خب امام یه همسر دیگه هم به نام سمانه داشت که مادر امام هادی علیه السلام هست. و یکی از علتها میتونه این باشه که مردم رو که متوجه حضرت هستن و گرد او جمع میشن و با توجه به این که مأمون جلساتی رو برای مناظره قرار میداد و همه جمع میشدن و قدرت علمی حضرت رو میدیدن، خب مورد توجه قرار میگرفتن، مردم مراجعه میکردن و با این حرکت شاید بتونه که مأمون اشراف داشته باشه بر رفت و آمدهای امام جواد علیه السلام و از این طریق دوستان و یارانش رو بشناسه و به موقع بتونه در واقع اونها رو پیگیری بکنه، تحت نظر داشته باشه و اشراف بر کارهاشون داشته باشه. خصوصا این که امام جواد در زمان خودش با توجه به سیاستی که مأمون و بعد معتصم داشت و منحصر کردن حضرت رو و همچنین محدود کردن حضرت خصوصا با آمدن ام الفضل، شبکه‌ای رو ایجاد کرد امام که این شبکه وکالت، یعنی تأسیس وکالت رو در سرتاسر جامعه اون روز، جامعه اسلامی اون روز قرار داد. وکلای متعددی که در شهرهای مختلف، چه شهرهای دور و چه شهرهای نزدیک، این دائره وکلا باعث شد که امام بتواند با همه دوستداران و شیعیان در ارتباط باشد. یعنی از این سیاست هم میشه گفت استفاده کرد و مأمون هم هیچ اطلاعی نداشت و معتصم هم هیچ اطلاعی نداشت. با توجه به اینکه ام الفضل رو آورده بود به عنوان جاسوس خانگی بتونه خبرها رو بگه، اما با این وجود امام با این سیاستشون تونستن که این در واقع تشکیلات رو راه اندازی بکنن و تشکیلات خیلی مهم که جا داره که به موقع در رابطه با این هم ازش صحبت بشه. پس بنابراین میشه گفت که دو نظر هست در این که ام الفضل رو به خانه امام جواد آورد. یکی این که بتونه تحت نظر داشته باشه، دوستانش رو بشناسن و کارهای امام رو در نظر بگیرن که چه کارهایی انجام میدن، خصوصا در بخش مسائل سیاسی. و نکته دومی که بتونن مردم رو از شورش ها در واقع برکنار بکنن به این واسطه. و حالا مباحث دیگه جزئی هم شاید مطرح باشه که عمدش اینها هست.
همراهان گرامی، اینجا ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند که به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام، نهمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت، تقدیم شما عزیزان میشه. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر کمال کشاورز، مدرس حوزه و دانشگاه، و جناب استاد حجت الاسلام المسلمین دکتر امیر عباس دعاگو، کارشناس مذهبی و استاد حوزه. جناب آقای دکتر کشاورز، در مورد کودکی امام جواد علیه السلام صحبت شد، در مورد سن کم ایشون و اینکه ایشون به تزویج دختر مأمون در اومد و این هم خودش یک مصیبتی بود برای امام جواد، به خاطر اینکه تاریخ نشون داد که این دختر اون دختری نبود که امام جواد علیه السلام با همه جذبه و با همه عظمت وجودی خودشون بتونند او رو در واقع هدایت کنن. حالا به فرموده خداوند در آیات قرآن که خطاب به پیامبرش هم میفرماید که تو نمیتونی همه مردم رو هدایت کنی، اینقدر قصه نخور و اینقدر گویا تو خودت رو میخوای اصلا بکشی، اینقدر حرص میخوری بر این حریصون علیکم در واقع و بالمؤمنین رؤوف الرحیم که در صفات پیامبر میگه، در صفات اهل بیت هم هست. منتها خب در حال هستن کسانی که این لیاقت رو ندارن و این هدایت رو در واقع نمیپذیرند، همسر امام حسن علیه السلام، همسر امام جواد علیه السلام و برخی از همسران پیامبران، حضرت نوح و حضرت لوط و نبیان و علی علیهم السلام و حتی خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، برخی از همسرانشون، به هر حال اینها این هدایت رو نمیپذیرن. در مورد کودکی امام صحبت شد و در مورد حال علم امام هم در این زمان کودکی بد نیست صحبتی بشه و دوره کوتاه زندگی ایشون، دوره کوتاه امامت ایشون، آیا اون علم لدنی، اون علم ازلی که به هر حال در وجود اهل بیت معصومین بود، در همین کودکی در وجود امام وجود داشت و شیعیان چگونه با این قضیه مواجه شدند؟
بله، عرض میکنم که علم امام خیلی مورد دقت شیعیان بود، لذا در روایت داریم که 80 نفر از فقها و علمای بغداد و شهرهای دیگه در ایامی که موسم حج نزدیک بود به حج ره سپار شدند، به قصد دیدار امام جواد علیه السلام رفتن مدینه. به مدینه که رسیدند، عبدالله ابن موسی عموی امام جواد وارد شد، تو صدر مجلس نشست، یه نفر بلند شد و گفت این پسر رسول خداست، اگه سوالی دارید بپرسید. سوالاتی پرسیدند اما پاسخهای نادرستی شنیدند، متحیر، غمگین، مضطرب بلند شدن که محل رو ترک کنن. گفتن اگه ابو جعفر میتونست، یعنی امام جواد علیه السلام، جواب سوالها رو بده که عبدالله رو نزد ما نمیفرستاد و جوابهای نادرست ما دریافت نمیکردیم. در باز شد، از صدر مجلس غلامی به نام موفق وارد مجلس شد. بله. و ابو جعفر رو معرفی کرد، همه برخاستن، استقبال کردن، امام وارد شد، همه ساکت نشستن و امام سوالهای اونها رو به طور کامل و قانع کننده در میان 80 فقیه سوال اینها رو پاسخ داد و همه قانع شدن.
اون وقت سن 7-8 ساله.
بله بله، حضرت فرمود عمو نزد خدا خیلی بزرگه که فردا بخوای در پیشگاه او بایستی، خداوند از تو پرسش کنه، با اون که در میان امت من داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانست به بندگان من فتوا دادی؟ این حضور در یک مجلس با این عظمت از فقها، اسحاق ابن اسماعیل که همراه این گروه بوده، یکی از اونها اسحاق ابن اسماعیل هست، میگه من هم 10 مسئله نوشته بودم تا از حضرت بپرسم، و در ضمن ایشون میگه همسر من حامله بود، پیش خودم گفتم اگه به پرسش های من آقا پاسخ داد، تقاضا میکنم که آقا دعا کنم خداوند فرزندی رو که همسرم به اون حامله است پسر قرار بده. سوال ها رو که مطرح کردن، من هم نامه خودم رو در آوردم، بلند شدم مسائلم رو مطرح کنم. امام تا من رو دید فرمود اسحاق، اسم پسرت رو احمد بگذار. اون وقت خداوند فرزندی به من داد، اسمش رو احمد گذاشتم.
همین احمد بن اسحاق معروف. بله.